بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. ملاحظه فرمودید که فضای این از سوره مبارکه احزاب در این رابطه بود که خانواده پیامبر خدا هم باید نمونه ای از ساده زیستی و تقوا باشن تا این مکتب در همه ابعاد بتونه کمال خودش رو نشون بده و نفوذ اجتماعی تاریخی داشته باشه. بر این اساس حتی به رسول خدا صلوات الله علیه و آله حضرت حق دستور دادن که اگر همسرات بنای دنیا دوستی دارن بهشون بگو بیاند و امکاناتی بهشون بده و اینها رو آزادشون کن برن زندگی خودشون رو بکنن. در این فضا بعد خطاب به همسران پیامبر حضرت حق فرمود و این که باید زندگیتون ساده باشد و این آیه رو بابش رو باز کرد که شما باید که و قرن فی بیوت کنه. خب یه مسئله است، در خانه هاتون بشینید. چطور یه مرتبه این نکته تاکید میشه روش فکر کنید. بعدم فرمود که مواظب باشید نوع زندگی دو نوع زندگی جاهلیت نباشه، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولی. چی فرمودی؟ بله، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. می فرماد که این سبک زندگی دنیای کفر و جاهلیت باید تو زندگی شما وارد نشید. خب عنایت بفرماد. تا اینجا پس داره که خداوند زمینه رو فراهم میکنه که خانواده پیامبرم یه خانواده نمونه باشند. بعدم فرمود که دینداری کنین، اقیم از صلات آتین از زکات و اون چه که بحث شد. تو دل یه همچی روی کردی که باید خانواده پیامبر یه خانواده نمونه باشند تا دین بتونه حضور تاریخ اجتماعی هم داشته باشه، یه تئوری علمی نباشه بلکه یه سبک زندگی باشه. یه مرتبه شما دیدین خطاب رو عوض کرد. خطاب اینه که میگه ای اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم. ما بنا داریم که هر گونه رجسی و آلودگی رو فقط برای شما که زمیر زنان نیست. عرض من اینجا سا درست تو دل آیهی که زمیر جمع مؤنثه، یه مرتبه اومده است یه آیه ای رو قرار داده است، یه قسمتی از یه آیه رو قرار داده است که خطاب به چیزی که مسلم نمیشه گفت فقط زنانه. ببینید داریم آروم آروم بحث قبل را جمع میکنیم. چون اگر که یه جا بیرون این آیه در بدون اینکه وسط این آیه 33 این آیه اومده بود که میفرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خب میگفتیم که منظور خب میشه زنان پیامبر باشن، خود پیامبرم باشن، ضمیر کما به جهت شرافت پیامبر آورده است. اما اینجا اومده از طوری قشنگ جایی که همه خطاب به زنان پیامبر است یه مرتبه موضوع رو عوض کرده است، بحث اهل البیت آورده است، از اونورم بحث زنان پیامبر رو که تو دل اینجا هست ضمیرش رو ادامه نداده است. حداقل بحث اینجا رو داریم میگیم، حداقل بحث این میشه که پس جایی برای اشخاصی باز میشه توی آیه که اولا اینها زنان پیامبر نیستن، این یک. دو، اینها یک نوع طهارت خاص دارن که ما اینا بحثمون در روز اون جلسه قبل بود که گفتیم که این طهارت به ادله‌ای که بحث شد طهارت تکوینی است و بیشترین وقتمون هم رو این گرفته شد که چطور میشه یک طهارت تکوینی باشه در عین حال شخصیت اون فرد در انتخاب و اختیار خودش باشه، انتخاب و اختیار رو ازش نگیرن. من نظرم از رو این قسمت خیلی خوبه که بحث بشه، خود عزیزان وقت بذارن کار کنن. من در همه حد مثال اگه یادتون باشه نمونه آوردم که ما چطوری اگر در یه ماه رمضانی خوب خودمون رو مواظبت کنیم، نگهبانی بدیم احوالات روحیمون رو، یک طهارت تکوینی محدودی برامون پیش میاد. به چه معنایی؟ به این معنا که آخر ماه رمضان راحت میتونیم اراده های خوب بکنیم، یعنی یک نورانیتی، یک شعوری برامون پیش اومده که شخصیتاً در انتخاب بزرگی ها و پاکی ها راحت تریم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را در یه جای دیگه یه زاویه از بحث باز میکردن که اهل البیت در انتخاب خوبی ها آزادن. واژه آزادی رو میخوام بگم، یعنی حکومت نفس اماره اونجا قوی نیست. حالا با همین مثالی که اون جلسه عرض کردم باز عنایت بفرمان، میبینین در یه حالتی هستید در آخر ماه رمضان که نفس اماره حکومت نمیکنه. کار خوب بخواید بکنی خودتونید، خودتون خودی شدید که کار خوب راحت میکنید. حالا اگه اینه بیاین عکسش کنید، یعنی از اول به اهل البیت این طهارت تکوینی را دادم، مگه شما آخر ماه رمضان که در انتخاب خوبی ها آزاد و راحت بودید نفس اماره غلبه نداشت، شخصیتتون طوری بود که نمیتونستین خلاف این حالت روحانی عمل کنی؟ چرا میتونستی؟ درسته یه حالت روحانی خیلی خوبی آخر ماه رمضان براتون پدید اومد و این شخصیت شما رو گرفته است، یه نوری شده است در شخصیت شما، ولی انتخابتون از بین نبرده است. روی اساس است که میگیم متوجه باشید وقتی آیه میگه ما یک شخصیت معصوم 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 به اینها دادیم و به کلی هم به اینها دادیم، لازم نیست که اون اشکال پیش بیاد که پس اینا پس دیگه انسانهایی هستن که انتخاب ندارند و مجبورند و اینا. خب ببینید ما این معارف رو نمیشینیم دوره هم با حوصله بحث کنیم. اگر فضایی در جامعه ما و در تاریخ ما به وجود بیاد که اینها رو در یه فضایی عالمانه بحث کنیم، خیلی معارف پیدا میشه. همین که قرآن میگه که یه عده هستن که اینا در عصمت خاص ارادی هستن با اراده تکوینی، باور به فرمان هزار دریچه معرفت تو دل این باز میشه. حالا من بابش رو میخوام در ذهن عزیزان باز کنم، ولی نه، هنوز ما این اراده رو نکردیم که این میدان رو باز کنیم، حوصله کنیم، دنبال کنیم، زود تصمیم نگیریم، پیش‌فرض برای خودمون نسازیم. آنی یه پیش‌فرض میسازیم که خب اگه اینا به اصطلاح طهارتشون تکوینیه، مجبورن طهارت داشته باشن، پس چه فایده؟ خب اینا که شما داری میگی، به اصطلاح ما میگم یه نگاه انتزاعیست، نگاه وجودی نیست. من همین مثال که برای شما زدم، خیلی تلاش کردم، یکی از رفقا همین مشکل داشت. بچه‌های خوبه، اهل مطالعه، یعنی تنها معرفت و نفس و به وجود رجوع کردن دیگه، نفسش آدم حس میکنه، فکر نمیکنه که. دیدین من اومدم با مثال وجودی بحثا جلو بردم، یعنی گفتم به خودت رجوع کن، خودت دیگه وقت دیگه نگفتم فکر کن، اگه میگفتم فکر کن مسئله حل نمیشد. چرا تو فکر آدم میگه خب بالاخره اینا یا تکوینی از حیاتشون یا تشریعی، نمیتونه بفهمه در موطن وجود هر دوتاش میشه حضور داشته باشه، چه هم در اختیار یا در وجود اختیار لحاظ میشه، همون عصمت لحاظ میشه. نکه میگن آینده انشاءالله آینده ایست که ما بازتر فکر میکنیم، هنوزم خیلی کارمون دست. حالا انشاءالله خود بحثی که روایت آیات کمک میکنید، اون حرفی که میگم آینده خیلی چیزا باز میشه به نور اهل البیت، میریم جلو. علامه طباطبایی میفرماد تو همین جزوهتون صفحه 14 جزوه، اون جمله حضرت آقا هست، خدا رحمتشون کنه، میفرماد خب حالا که مشخص شد که این یه نوع عصمت هست و واقعا از اراده الهی صادر شده است برای اینا به شکل خاص، بفرمان از طرف هیچ کس تا حال قائل به عصمت زنان پیامبر نشده، در حالی که آیه از عصمت اهل البیت خبر میدهد، چرا که میگوید شما را از هر آلودگی تطهیر کردیم و آن هم تطهیر خاص، و اگر منظور زنان پیامبر بود ضمیر انکنه که قبلا بود تغییر نمیداد به انکن. و علاوه بر این، اینم دقت کنید، این علاوه بر این سوره تحریم دو تا از زنان پیامبر را به باد انتقاد میگه، از همون اول سوره تحریم، خب بحث آیه قرآن هم هست، اختلاف هم در بین مفسرین هست که این موضوع چی بوده، اما در این که پیامبر اینجا از دست دو تا خانوماشون ناراحتند و آیه قرآن اینجور میاد، هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست. میفرمان مفسرین عامه آنها را عایشه و حفصه معرفی میکنن. حال چطور میتوان چنین تطهیر را به زنان پیامبر نسبت داد؟ من از جملات علامه یا بقیه بزرگان یه دو سطری هم خودم اینجا یادداشت کردم میخونم. میفرمان روشن است که خداوند در مورد اهل البیت سخن از اراده و مشیت خاص را به میان آورده، درسته؟ چون فرمود انما یرید الله، یعنی یه اراده خاص برای شما قرار داده است. میفرماد سخن از اراده و مشیت خاص را به میان آورده و میخواهند، اینجا شده دقت کنیم، مسئولیت مهمی را بر دوش آنها بگذارند. تا اینجاش قبوله؟ یا آقا شما را ما یه شخصیتی دادیم که دیگه هیچ عیبی نداریم. ایشون فهمه خب چرا؟ خب میخواد یه کار بزرگی به عهدشون بگذاره و چنین مسئولیتی با وظیفه همسران که توصیه شده در خانه هایشان باشن نمیخوانه. دقت کرد؟ چون فرمونه همه اول آیه قرنه فی بایوته کن، شما تو خونه هاتون بشینه، نمیخواد بیان بیرون بروز بدین. خب معلومه که پس اینم حرف خوبیه. بعد متن ادامه میدم، پس اولا اهل البیت معصومند طبق آیه، ثانیاً زنان پیامبر از جمله این اهل البیت که معصومن نیستن. اصلا الحمدلله ما قبلا بحث کردیم ما یک ذره حق نداریم طبق آیه قرآن توهین به زنان پیامبر بکنیم. اون بحث شد معصوم نیستن مثل من و شما که معصوم نیستیم، مثل همه بشریت که معصوم، مثل همه علمای ما که معصوم نیستن. اصلا اینجا ما بحثه که بخواییم نفی به اصلاح این بکنیم که شخصیتا نف بشن، نه. ادامه، همچنان که در آیه 125 سوره توبه و آیه 125 سوره انعام رجس را به معنای کفر و شرک گرفته، پس اهل بیت پیامبر از هر گونه عقیده باطلی و امر غیر الهی مبرا هستند. خدا رحمتشون کند با این دقت. ببینید این جواب اونا که آقا اصلا بحث اینا نیست که آقا خونشون نجس پاکه، رجوع آیه اینا نیست، اصلا بحث اثبات و نفی اونا نیست، بحث اینه که آقا میگه از هر رجسی، شما برید تو قرآن نگاه کنید رجس رو چی میگه. خب که سریع همه حالا نگاه من دوباره همه حالا که میمدم دوباره نگاه کردم به آیه و اومدم که میگه آقا کفر و شرک روز رجس میگه. خب وقتی میگه اینا از هر رجسی پاکت، یعنی این رو کفر و شرک ها اینا در شخصیتشون نیست. اصلا موضوع این نیست که بعضیا کارشون همین شده. من که نظرم تو آیه رو نفهمیدم که آقا بالاخره خون اینا پاکه یا نجسه، موضوع این نیست. به پای خودت دونم مشغول اینا نشین. من یادم از بچه که بودم از این جلسات بود تو محل ما و اینا، یه مصیبتی بود، بابا ما گاهی ما رو می‌بردن اینا، یه بحث یکی سریم که بالاخره امیرالمومنین سیبیلاشون رو می‌زدن یا نمی‌زدن. باور کنین هنوز تو ذهن ما هست که کرم دوید سیبیلا رو آبش خورا رو حضرت می‌زدن یا نمی‌زدن. حال وقت دعوا شد یه دیم گفتن نمی‌زدن ولی ادب داشت در نمی‌مد، یادم ادب داشته. یه دیمی گفتن که نه نمی‌زدن و نمی‌زدن. این صوفیا رو دیدین که ببین حالا دعوا سر چی بود. یه دعوا سر همین بود، آقایونی که ما انتظار نداشتیم راه می‌افتادن تو این خونه و اون خونه که این هفته مثلا خونه فلانی بود، آدم اینجوری که آقا بالاخره خون اهل بیت پاکه یا نجس. اصلا موضوع آیه اینا نیست. حیف است که من وقت بدونم میگیرم، چون میخوام میگم این مرد بزرگ غم این چیزا رو خورده است. از اینا میفهمیم این علامه طباطبایی یه چیز فوق‌العاده‌ای بوده است، پروریده الهی بوده است که ما رو از این دعوا نجات بده. اومده استناد میکنه این سطر رو دوباره دقت کنید، میگه بابا ببینین بحث رجس کجا مطرحه، بحث کفر و شرک. یعنی اینا هیچ عقیده باطلی و تفکر باطلی و حرکات و سکنات منفی نداشتند. بگذاریم، یعنی آنها ملاک حق و باطل در عقیده و عمل برای بشریت می باشند. باز من یه چند سطر خودم اضافه کردم می خونم که انشاءالله بحث نتیجه بده. دارای ادراکی هستند که قلبشان هیچ گونه تعلقی به عقیده باطل و عمل زشت ندارد. استنادم به سوره یوسف اگه یادتون باشه، اونجا گفت حضرت حق چطوری یوسف را اسمت بش دادیم، اومدیم رعا برهان ربهی، یعنی برهان یعنی نور، نور یعنی شعور، یه بصیرت. میگون طرف یه شعور خوبی داره، نورانیت فکر داره، یعنی پس اینها یه نورانیتی دارن که تعلقی به چیز باطل ندارن. همانطور که انسان پلید، خب عکسش است دیگه، چرا پلیده؟ چون تعلقش به چیزهای باطل است و عمله کثیف. یعنی بسیدن که این معادله اسمت آقا معنا داره، آقا اینها نورانیتی از طرف خدا دارن، تعلقی به چیزهای باطل و گرایش های منفی ندارن. در این کتاب مبانی نظری نبوت و امامت این بحث مفصل شده است، چون ما حالا اینجا، چون اونجا ما دلایل امامت امامو که میاریم، خب یکی از دلایلی که میخوایم بگم امام معصوم است همین آیه رو بوده، نسبتاً هم اونجا به حمدالله بحث شده است. خوبه که رفقا اگه فرصت کردن به اونجا هم رجوع کنن، چون اونجا دلایل مفصلی اومده است با استناد آیه و روایت در مورد اسمت اهل البیت و شعور اهل البیت به خصوص بدون استثناء، ما شیعه و بدون استثناء هر روایتی که در رابطه با عظمت اهل البیت بیاریم از روایتهایی میاریم که چی؟ مال اهل سنت است، یعنی در کتابای محکم اهل سنت است. مثل ما هم که بعضی کتابامون ضعیف است بعضیاش محکمه، اونا هم هست. حتی الحمدلله اینقدر علمای ما تو این قضیه موفق بودن که به کتابای ضعیف اونا هم استناد نمی کنن. اینجا یه بحثی میشه کمکتون میکنه برای ادامه بحث ما. خب حالا چرا باید خدا یه عده‌ای رو اینجوری به ما معرفی کنن؟ این حرف اساسیه، جدی هم روش ادامه بدیم. خب چرا مکتب نیاز به انسانهای معصوم داره؟ یه مکتب خوب کامل بدون نقص از طرف خدا اومده، اینم باید حل بشه. خود قرآن حل کرده است، آیات 77 و 79 سوره بقره رو همه، سوره واقعه رو همه دون حفظید که خداوند میفرماد که چی؟ انه لقرآن کریم. جاشا دقت کنید چقدر کمک کدوم میکنه. میفرماد مردم این قرآنی که الفاظش روبرو شماست یه مقام بالایی دارید. فی کتاب مکنون، این در این کتابی که رو برگ نوشتن نیست، یه کتابیست پنهانی، کتاب پنهانی. برای این که تو ذهن عزیزان بره، حتما دارین که مثلا میگن بر قلب مؤمن می نویسن. این قلب مؤمن که برش می نویسن مکنونست یا مشهوده؟ مکنونه. وقتی میگن می نویسن انتظار نداشته باشین یه قلمی باشه دا اینا. البته اونجام که بنویسن تجلیاتش صدا داره، صداشو بعضی ها می شنون، داستانی داره. اما این که میگه، میگه بابا یه قرآنیست در کتاب مکنون. اینجاش دقت کنه، لا یمسه الا المطهرون. ادبیاتتون خوبه الحمدلله. ببینید یه وقت میگن که حسن ایستاده بود، یعنی بقیه ایستاده بودن یا نه معلوم نیست، اما یه وقت میگن نه ایستاده بود مگر حسن، یعنی فقط حسن ایستاده بود. آیه که دارید میخونید میگه انما یرید الله، فقط و فقط اراده کردیم که کیا رو در طهارت قرار بدیم؟ شما اهل البیت ها. اینا داشته باشه. حالا میگن این آیه لا یمسه الا المطهرون، هیچ کس نمیتونه به اون مقام غیبی قرآنی برسد الا المطهرون. الف و لام چیه؟ یعنی اون مطهرونی که گفته. آیه رو دارید تو این قرآن هر جا بگردین یه جا فقط گفته از المطهرون رو معرفی کرده است ولا غیر. خب پس یعنی بابا جان این قرآن یه حقیقت غیبی داره. خب گوش بدین به آیات. درسان این حقیقت غیبیش رو هیچ کس نمیتونه بهش برسد، نه بدونه. دونستن فکرست، رسیدن جانه. خدا خیلی باسواد است. خلاصه یعنی باسواد عجیب و غریبی. امروز تو دنیا این بحثا میشه، خدا میدونه امروز اگه ما اینا رو بریم تو دنیا فرصت مطرحش روی این لایم از سهو، من میتونم ده ها مکتب خوب امروز دنیا رو بیدار کنم. امروز دنیا کسای ادمت من شنده نم اشلایر ماخر و هردر و کاسیروس و اینا آینده. بدونین آینده غرب دیگه نه مال ارسطو است، نه مال نمیدونم گذشتگانی مثل کانتو این چیزا. آینده غرب مال کساست که متوجه شدن حقیقت حضوری است. خب حالا اصلا اینا حرفشون اینست که فکر کافی نیست برای کشف حقیقت، باید که اونس باشد. یعنی شما همون از که بحث ما هم بوده از کما آنگاه فعالیت فرهنگی پوچ میشه، میگه تمام این کتاب یه کلمه بیشتر است. نه آقا، اگر که بخواید فقط با فکرتون در عالم حاضر بشید عقب میافتید، باید با قلبتون با حضورتون بیاید. حالا این آیه رو خوب دقت کنید. حالا خوب وقتیه که من بگم من گاهی نمیتونم بگم، شرایط فراهم نیست. اینجا نمیگه که اون مطهرون اون قرآن مکنون را میدونن، میگه اون قرآن مکنون را چی؟ حس نمی، غیر اونا احدی حس نمی کنه. لا یمس مس یمسو، خب حالا بگون ببینم این لمس کتاب غیبی را لمس کردن یعنی دست بهش بمالیم؟ مگه اصلا دست میشه؟ ببین چقدر حرفه. قلبش، حالا مثالم دوباره میزنم، شما قلبتون رو عقلتون رو حس میکنی یعنی دست میمالی؟ یا یه نوع چیز عجیبیست. میگه اون قرآن غیبی فی کتاب مکنون رو فقط اون مطهرونی که گفتم اینا فقط میتونن حس کنن. یعنی یک حقیقت نورانی وجودیست که قلب ها میتونن حس کنن. اینا که من میگم خیلی کمه، با گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. اینا که میگم نیست، اینا که من میگم منجر میشه که اون فکر غلط رو نکنی. اما اینکه حالا چطوری باید پیدا کنیم این آیه را، بحث عجیبیست. در اینجا فقط پس شما ببینید چی رسیدید عزیزان. اونجا گفت که اهل طهارت کیاند، ها، در آیه 33 سوره احزاب. اینجا میگه که اهل طهارت یه فرهنگی دارن، فرهنگش اینه که از طریق طهارت با حقیقت قرآن معنوس میشن. اینو میگن فرهنگ اهل البیت. اگه بنده 10 بار خودمو بکشم تا این حل بشه که بابا فرهنگ اهل البیت یعنی چه، ضرر نکردم؟ ضرر نکردم. جناب زهیر قین عزیز ما گفت چی؟ گفت حسین اگر 1000 بار بسوزونندم دوباره زنده بشم برای اینکه ذیل تو باشم آماده. یعنی این که آدم بفهمه عجب، پس فرهنگ اهل البیت یک طهارت است، دو طهارتی که نتیجهش میشه خمس با قرآن. پس شما رویکردتون باید مشخص بشه، رویکرد شما اینه قرآن بخونید بفهمید، حفظ کنید، درس بخونید، یاد بگیرید، کلاس برید. اما رویکرد اینه که ما این اهل البیت رو پیدا کنیم. چطوری؟ این کار مشکلیه. همه تلاش ما تو کتاب مبانی نظری و عملی حب اهل البیت، خیلی ما جون میخواستیم بکنیم ازمون نیامده است که بگیم بابا اهل البیت دانستنی نیست، یافتنیست، حس کردنیست. چقدر خوبه اینا رو ما میتونستیم حل کنیم. ببینیم شما امیرالمومنین باید حس کنین توی این عالم. شما مگه روز یک شنبه که فردا صبح که نماز دونا خوندید، یکی از آداب روز یک شنبه سلام به امیرالمومنین، سلام به کی میدن؟ مثلا من شما رو که میبینم میگم چی؟ سلام علیکم. شما چطوری متوجه نخواهید بشید که وجود مقدس امیرالمومنین یک حقیقت نورانی است، جنس قرآن است، قرآن در این عالم جاری است، یک حقیقت است، اینها وجودشون قرآن است. اینا رو باید مرتبط باشون شد، حسشون کرد. وقت اینقدر آقا این راه آسان است، عجیبه. معصوم یعنی چی؟ یعنی گناه نمی کنه، درسته؟ معصوم یعنی حرام و حلال خدا رو رعایت بکنه. یعنی پس اگه ما رعایت حرام و حلال خدا رو بکنیم، جهتگیریمون چی میشه؟ جهتگیری معصوم، جنس معصوم میشیم. به چه معنا؟ به معنای این که اونا حقیقت عصمتن، شما وارد وادی عصمت میشین. وقتی وارد وادی عصمت شدین حس میکنید اونا را. شما این که این بنده خدا و هی میگم بابا نمیخواد برای ترس از جهنم حرم و حلال را رعایت کنید، برای اینکه امیرالمومنین پیدا کنید، برای اینکه امام زمان پیدا میکنید، به حسین پیدا میکنید. ما راهمون را باید پیدا کنیم. ما روی کردامون را گاهی نمیدونیم. چه بابا روی کرد به این قشنگی که آقا یک انسان هایی هستن اینا چون در مقام عصمتن با قرآن تماس دارن، با حقیقت نورانی قرآن روکرد نیست. ما بهم ذیل معصوم با رعایت حرام و حلال الهی ذیل قرآن قرار میگیریم. نتیجه چی میشه؟ قرآن را حس میکنیم، قرآن مکنون را حس میکنیم. مگه توصیه اساتید ما نیست؟ فرمودن در ماه رجب این عبادات دونه که میکنیم قرآن زیاد بخونیم، یعنی زمینه حس کردن داریم، بلدی میشناسین. برادونم گفتن که طرف آنی که یا آیم مد یا ایها الذین آمنو گریه میکرد، حس میکرد، یعنی یعنی میشید که دارن باج حرف میزنن به همون معنایی که باید بشنوه. من بیش از این نمیخوام رو این بمونه، اما عجیب است که این فرهنگ اهل البیت رو ما ازش به سادگی بگذریم. خب ما باید اگه خدا کمک کنه من ببینم میتونم بحث دوباره ادامه بدم تو این قسمت. سوال این بود که پس چرا ما اهل البیت میخوام؟ تا اینجا قرآن میگه که آیه سیاسه سوره احزاب میگه اهل البیت معصوم براتون گذاشتیم که عین عصمت هست. عین عصمت از کجا در آوردن؟ از تکوینی بودنشون. تکوینی بودن یعنی عین عصمت دیگه. خب حالا گفتیم چه کار ازشون میاد؟ یه تیکه از سوره واقعه استفاده کردیم، گفتیم نتیجه میشه ما را به قرآن میرسونه، حس قرآنی پیدا میکنیم، چون اینا جنس انس با قرآنن به معنایی که بحث شد. حضرت آیت الله جواد خدا حفظشون کنه یه بابی دیگر هم وامی کردن، خیلی خوب بود. بنده در صفحه 135 این جزوه آوردم کتاب مبانی نظریه منبوت امام. فقط اینا یادون باشه بنده تو همه کتابام این هست، اونجایی که عین جمله بزرگان هست یا تقریبا مضمونش به تمام معنا هست، خب اسم میاریم، سند میاریم. اونجا که نه توی بحثی یه نکته‌ای میگن که نمیشه مستقیما پاشون گذاشت، ما تو کتاب نتونستیم اسم ایشون رو بیاریم برای این قسمت، چون گاهی بعضی ایشون بگن که نه من منظورم این نبوده است، چون تردن للباب گفتن مستقیم نگفتن. اما حالا من میخوام به جهت این که ببینید این حق ایشون هم حالا تا حدی که خودم تشخیص میدم ضایع نشه، ایشون یه مثال خیلی خوبی میزدن. گفتن چطوری مادر اندیشیدن و مبانی نظری بدیهیات داریم. ببینید شما به طور بدیهی بدون اینکه فکر کنید تصدیق میکنید جزء هر چیزی از کلش کوچکتره. این میز هست، این میز چهار تا پایه و این سطحش میشه میز، درسته؟ حالا یه پایه این میز از کل این میز چیه؟ کوچکتره. این از کجا یاد گرفتی؟ و یاد گرفتن نمیخواد تصور کنی تصدیق میکنی. این اصطلاحا میگن بدیهیات. بدیهیات یعنی چیزایی که اصلا احتیاج به یادگردن. همین که تصور کنیم تصدیق میکنیم. میگم ده آره. اصطلاحا میگن قضیه امتناع اجتماع نقیزن، شنیده این دیگه توف میخونین تو منطق و فلسفه، که اجتماع نقیزن ممتنع است. یعنی نمیشه این میز همین حالا اینجا باشه در این مکان، همین حالا در این مکان نباشه. هستا نیست، امتناع نقیزنه دیگه، هستا نیست امتناع داره دیگه، برای اینکه جمعش یه جا ممکنی. میگم این از کجا یاد گرفت؟ یاد گرفتن خدا هر کس یه ذره تصور کنه که آقا نمیشه یه چیزی همین حالا یه جا باشه همین حالا یه جا نباشه. دو تا شرط داشت، جا و زمان. حالا برای اینکه دقت کردین من دارم چطوری حرف میزنم، میگم آقا این امتناع شروع هر نفسی میفهمه بدیهیست. آیت الله جوادی میفهمن چطوری در نگاه فکری، در نظر، در اندیشه ما بدیهیات داریم که مبانی فکرمون رو به اون رجوع میده. میگم چون که امتناع نقیزن جمعش ممتنع است، پس نمیشه من همین حالا اینجا باشم پس همین حالا اینجا نباشم. نتیجه اینجوری قیام نمیشه مثلا این نتیجه این قضیه درست باشه یا این قضیه غلط باشه. کاری که میکنیم تو کار فکری ایشون فرمودن خب تو کار عملی هم ما مبانی بدیهی میخواد. خیلی به این حرف دقت کنید، میفرمودن ما تو عملا باید یه عده باشن که عین عصمت باشن تا بتونیم فکر که میکنیم در شک نیفتیم. خوب نگه دارین، حالا من شرح میدم. شما توی عملم باید مشخص باشه که آقا این کار درسته یا غلطه. ممکن است خب به قرآن رجوع میکنیم، خب بفرمان که این قرآن چند نوع برداشت میشه از یه آیه کرد، میشه یا نمیشه؟ زیاد میشه. پس یا باید بگم که خدا ما را هدایت نکرده است به قرآنش. خوب دیگه از اینجا گوش بدین، اینا امام صادق اینجا اومدن به کمکمون، خوب ده. یا باید بگیم اگه قرآن ما را هدایت کرده است به صرف کتاب هدایت ممکن نیست. ادله میارم بعدم کامل میکنم. اون جریان مناظره اون بصری را با هشام ابن حکم مفصلش شنیدید تو کتاب، دنبال کنید. نمیخوام مفصل دنبال کنم، یه تیکش یادتون میارم که اون بصری شروع کرد حرف زدن، بحث شده این حرفا که آیا هشام هم عجیب بوده که آیا تو قلب داری یا نه، این حرفا. بعد میگه که خب میگه قلب چه کار ازش میاد، خب میگه ادراکات هم رو جمع‌بندی میکنه و اینا. بعد به این بصری میگه که خب تو معتقدی این قرآن کافیست برای هدایت؟ میگه بله. میگه خب پس باید مثل قلب نذارید ما اختلاف پیدا کنیم. من مثلا چشمم یه چیزا میبینه، بعد گوشم یه چیزا میبینه، جنبندی میکنم، قلبم جنبندی میکنه. بعد میگه پس اگه این قرآن جای قلبه پس باید ما اختلاف نداشته باشیم. میبینی که ما اختلاف داریم، پس یه چیزی دیگه میخوام. میگه چیز دیگه نیست. به هشام میگه که خب تو میگوی چی هست؟ اگر که هشام میگه پس قبول داری که اختلاف داریم در عین این که هر دومون به قرآن رجوع میکنیم؟ میگه بله. میگه خب حالا تو باید به ما بگی که پس چی باید باشد که این اختلاف رو برطرف کنه. اون بصری میگه تو میگوی چی باشه؟ حالا امام صادق هم نشستن دیگه. هشام ابن حکم میگه این، اشاره میکنه به امام صادق، یارو میمونه. حضرت صادق میگن که خب دعوا نداره، تو هر چی میخوای بپرس من جواب میدم. پس منم قرآنی جواب میدم. اینا نگر داری؟ خدا رحمت کنه با مرحوم باهنر، مرد بزرگی بود مرحوم باهنر، خط خودش فدای انقلاب کرده، یعنی یه دانشمند مجتهد بود. میدونی نشما شاید باوردی نمیاد مرحوم باهنر مجتهد بود، ولی چون دید انقلاب احتیاط به نوکر داره واسه نوکری کرد. تو یه زمانی من خدمت یادم از بحثشون رو داشتم، ایشون یه جمله گفتن خود ما اون روز مسئلمون حل شد. بعد دیدم مبانی داره. ایشون جملهشون این بود که اگر معصوم نباشد در حیات دینی امکان تحریف به راحتی هست، و مفصل هم بحث کردم. حرفشون هم ببینید این بود دیگه، با همین بحثی که کردم میفرمودن که خب شما یه برداشت از قرآن میکنین طبقش عمل میکنین، اون آقابم یه برداشت میکنه طبقش عمل میکنه، کیه که باید مشخص کنه که این برداشت مطابق قرآن هست یا نه؟ تحریف میگه اسمش چیه؟ میگن مثلا فلانی تحریف کرد. این ابو حنیفه را مطالعه کنید، گاهی نظرات ابو حنیفه خیلی عجیبه. یکی برای این که مشخص کنه ابو حنیفه چقدر انحرافه است، اومد خدمت ایشون یه مقداری گوه سگ گذاشت رو سرش، یه پوست حیوان حرام پوشم پوشید، از این تیپ یه کار زشتی دیگه. بعد گفت که شیخونا میخوام جلو شما دو رکعت نماز بخونم، بفرمایید این نماز درسته یا غلطه. خیلی ابو حنیفه عصبانی شد. و کارا چیه؟ گفت شیخونا دقیقاً طبق فتوای خودتون است. طبق فتوای خودتون یه همچین نمازی درست. خب یعنی خب حویر این که بخواست دعوا کنه. اگه مفصلش خواستین تو جلد 17 کتاب امام شناسی مرحوم آیت الله تهرانی مفصلش رو آورده، از اونجا رجوع کنید. میخوام فقط ببینید مرحوم باهنر خیلی خوب گفت، گفت که اگر یک کسی را خدا به ما ندهد، خوب دقت کنید، که این را خودش بگه نمونه کامل عصمت است. عصمت یعنی چه؟ یعنی مطابق قرآن عمل میکنه. اگه خدا اینا به ما ندهد، هر کس یه برداشت کنه تحریف به وجود میاد. جناب هشام هم همین را گفت، تو چطوری بصری میخوای بی امام کار کنی؟ خدا قلب به ما داده است. قلب میدونی مرکز شعور کلی یا جامعه، منظور نه قلب سنوبری، هم قبول دارم اون اول اون بحث را پذیرفته بود که ما بتونیم این ادراکاتمون را در یه جمع‌بندی بیاریم. اختلافات اشتباهات شما گاهی قز دور میبینید چه آبیه، همونجا عقل بهتون میگه که چی؟ این سرابه. خب حس که دروغ نمیگه، به قول علامه حس دروغ نمیگه، شما در حکم دون اشتباه کن. حس داره میگه آقا این انعکاسی که هست مثل آبه، تو بی خود کردی اسمش آب گذاشتی، آبم که شما میدید همین انعکاس رو میدیدی. عقل دون یا قلب دون، عقل اینجا یکیه، تصدیق میکنه. هشام میخواد بگه که بی امام قرآن نمیشه، به دلیل اینکه جناب بصری من و تو اختلاف داریم و قرآن نتونست حل کنه. نتیجه اینکه پس علامه جوادی حفظه الله میگن آقا همینطور که شما در اندیشیدن مبانی بدیهی دارین تا بهش رجوع بدید و از خطا در امان بمونید، تا اینجا رو دوباره دقت کنین، شما وقتی با هم بحث میکنین به طرف اشکال میکنی، میدونی که اشکال چرا میکنی، میگوی چون که لازمه یه حرف تو جمع نقیزینه و جمع نقیزین رو قبول داری که غلط است، پس حرف تو غلطه. دقت کردی چطوری طرف ها خطاشو مشخص میکنین؟ با بدیه حضرت آقا میفرمان خب همینطور هم ما برای اینکه از قرآن استفاده کنیم و در عمل به خطا نیفتیم چی میخوایم؟ مبانی صادق معصوم عملی میخوایم، اسمشون عصمته. این رو هم که انشالله داشته باشید و خستم نشین، من یه بحث دیگه بکنم که دیگه نخواهیم، بحث مفصل است دیگه نمیخواهیم بکنم. رفقا یه سوال کردن، بشنم عرض کردم تو کتاب هست اما حالا دیگه جمع، فرمودن که خب آیا از این آیه برداشت میشه، آیه سیاسه سوره احزاب که داریم، که ائمه از اول معصوم بودن؟ نه. پس چرا ما میگیم از اول معصوم؟ از این آیه اولش این جور در میاد، از وقتی که این آیه اومده است میتونیم بگیم که چی؟ اهل البیت معصوم بودن. از کجا قبلش معصوم بودن؟ خودی منم سالها دنبال بودم، روایت داریم، میخواست سر قرآنیش برام حل بشه که درست بحث کنم. به خصوص ما گاهی دانشگاه از اهل سنت هم داشتیم، بعضی هاشون هم حسابی وقت گذاشته بودن، یکشون هم گیر ما افتاد و پسر مردوخ بود، حالا خدا رحم بدون کنه که هی از اونجا هی میرفت چیز میبرده، خدا خیلی هم خوب بود که اومده سر کلاس. البته من با آیه مباهله مسئله ما حل کردم، دیگم نیمد کلاس ها، یعنی اومد 5 جلسه داشتیم، اوزا 3 جلسه که کسی نیمد دیگه محروم میشد دیگه. ایشون از اول هی سر به سر ما میذاشت، ما گفتیم که خب صبر کن، تو اونجا مباهله چیز عجیب بیست کرشن خودشون هم اگر رفته باشین مشرف شده باشین در مدینه، اون ته مدینه میبرندتون مسجد مسجد الحاجه و خودشون هم میگن مباهله اینجا انجام شد، یعنی مشکلی نداریم در سند مباهله، بحثم اینجا نیست. اما این مسئله برای خود من عجیب بود که خب از کجا تو قرآن برسیم به این که اهل بیت معصومن، تا این آیه مشهوری که همتون بلدین، آیه 124 سوره بقره، که آیه میفرماد که چی به حضرت ابراهیم، که آقا چی انی جاعل کل الناس اماما. خب و میفرماد که ما وقتی که ابراهیم زبطلا ابراهیم امتحانش را داد و اینا، به یه جایی رسید که دیدیم که میشه امام بشه. خیلی اینا عجیبه، امام بشه. بعد قرآن میفرماد که خود حضرت ابراهیم بعد که امام شد، امام شدن حسیه است یا علمیه است؟ بگون ببینیم. حسیه، حس کردن، عجب شعور خاصه. معصوم بودن قبلا، دقت کنین، حضرت ابراهیم همین که پیغمبره معصومه، همین که خدا داره باش حرف میزنه قبل از اینکه امام بشه چیه؟ معصوم، خدا داره باش حرف میزنه. پس این امامت چیه که غیر ایناست؟ که بعد که اینی جائل و که جعل، جعل میدون یعنی ایجاد، گفت ابراهیم ما تو را امام کردیم. حالا معنی جائل استمرار داده اینا رو خودتون دنبال میکنید انشاءالله. حضرت ابراهیم دیدن عجب چیزی است، باش میشه خیلی کار کرد. شما یه کتاب دستتون بیارید عجب میشه کلی دانشجو را هدایت کرد. عجب چیزیه، چی بود است این در نورانیت حضرت مولامون ابراهیم که میگه خدایا و من ذریتی، بچه های ما میشه که این بچه های ما که در مکتب ما پرورش پیدا میکنن، این یعقوب، این اسحاق، این اسماعیل، اینا و این شعوره را بهشون بدی. خدا ببینین چی جواب میده. خدا نگفت نه، گفت چی؟ لا ینالو عهدی بوده است، عهد ظالمی، این عهد من به ظالمی نمیرسه. یعنی پس خودت چی برداشت میکنی؟ یعنی اونایی که ظالمن، بچه هادون که ظالمن، این عهد امامت بهشون نمیرسه ولی به بقیه میرسه. تا اینجا هنو حرف تمام نیست. حالا علامه اومده اینجا دست گذاشته است، میگه ابراهیم علیه السلام که از خدا خواست این امامت را به فرزندان من بده، چی تو ذهنش بود که خدا گفت که به اونا نه اما به بقیه آره؟ چهار تا فرض میشه کرد. کدوماش؟ یه فرض این که حضرت ابراهیم گفته خدایا یه خده بچه ها ما لختیان، دزدن، بعدم دزد میشن و اینا، اینا را امامت رو بهشون بده. ادب ابراهیم همچه اقتضا، همچه تقاضای میکنه. پس اینا بذار کنار. پس ابراهیم به نگفته خدایا بچهای من رو این امامت رو بهشون بده که سر تا پا بدن. بالاخره داشتیم دیگه بعضی اینا چه هیچ. یه احتمال این که نه، قبلا خوب بودن حالا بد شدن، اینم که ادب ابراهیم اجازه نمیده بگه این امامت رو بده به این لختی هایی که قبلا خون. یه احتمال دیگه هم هست که قبل، پس این دوتا رو که ابراهیم نمیگه، قبلا بد بودن حالا خوب شدن، این احتمال هست که تو ذهن حضرت ابراهیم باشه دیگه. خدا میگه به اینام نمیدم. خوب دقت کنید، حضرت ابراهیم که تقاضا کرده است، تقاضای اون دوتا رو که نکرده است، که احتمال میده تقاضای چیا کرده؟ سومیا. خدا به کدوم ها میگه نمیدی؟ اون که قبلا خوب بوده است، عذر میخوام قبلا بعد حالا خوب شده، به اینم نه. چند تا میمونه؟ یکی دیگه که چی بوده؟ قبلا خوب بوده، حالا هم خوب بوده. دقت خیلی خوبه علامه طباطبایی، تازه اینه از یکی از مفسرین دیگه با دقت ایشون میاره. من برای جنبندی بحث همون آیه 31 رو یه بار دیگه جمله علامه طباطبایی در رابطه باش میخونم و بحثم رو تمام میکنم. علامه طباطبایی بعد که خوب بحثاشون رو میکنن اینا میگن، میگن پس معنای آیه این شد که خدای سبحان مستمرن و دائما اراده دارد شما را به موهبت عصمت اختصاص دهد، به این طریق که اعتقاد باطل و عمل زشت را از شما بردارد. یعنی کیا؟ اهل البیت. این اهل البیت مگه بچه های حضرت ابراهیم نیستن؟ مگه بچه های حضرت ابراهیم معصوماشون امامت ندارن؟ پس تمام معصومینی که فرزند ابراهیمن همون امامت رو دارن که حضرت ابراهیم دیدن. عجب چیزی. من تعبیرم اینه که میشه باش تمدن ساخت. اگه حضرت ابراهیم که پیامبر که بود، اما امامت اینست که تاریخ رو تغذیه کنه و تمدن بسازد. ها میگه حال ملاحظه کنیم که چقدر اینجا دیگه جمع بحثه، چقدر هنر میخواهد. انسانهایی با این اندازه در قله فهم و شعور باشد و مردم را آرام آرام جلو ببرند. ائمه از این جهت هم که با مردم یه جوری حرف میزنن که اون قله را حالا حالا نمیشه بهشون گفت، اسوان از این که مدارا میکنن که آروم آروم این حقیقتی که همه حقیقت در عمل و نظر پیششونه، ولی باید ببین چقدر صدمه بخورن که آروم آروم ما را برسوند به اون مرتبه عالیه. من خودم نظرمه که پس ائمه را از دو جهت اصفه بگیر، یکی در نگاه، یکی در روش. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که صاحب اصلی قرآن در قلب مبارکشان بودند رو در جان ما شعله‌ور بگردان. وجود مبارک مولای من صاحب امر من قرآن مجسم من رو از قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. توفیق هرچه بیشتر تسریع ظهورش را به این ملت عطا بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان جلسات قرآنی جزء باقیات صالحات ما قلمداد بفرما. پروردگارا این انقلاب قرآنی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دیانت و تحقق تمدن اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این امید دینداری در آینده ی حیات بشری را در پناه خودت حفظ بفرما. ما را مسلمان بمیران. اصلا لعنا محمد و آل محمد.